ساعت 5 عصر صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه به طور رسمی تایید کرد انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده شد. با اعدام 7 نفر در روز دوشنبه شمار اعدام‌های 20 روز اخیر به دست کم 80 نفر رسید. خانواده شماری از محکومان به اعدام با تجمع در برابر قوه قضاییه شعار اعدام نکنید سر دادند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه با اعلام اینکه هیچ کدام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری موفق به کسب بیش از نیمی از آرا نشدند گفت رجب طیب اردوغان و کمال کلیچدارقلو به عنوان دو نامزد دارای بیشترین آرا به دور بعدی انتخابات که 7 خرداد برگزار خواهد شد راه یافتند. رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه آرای رجب طیب اردوغان را اندکی کمتر از 50% و آرای کمال کلیچدارقلو را نزدیک به 45% اعلام کرد. ترکیه 5 سال پیش از نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری تغییر کرد و این نخستین بار است که انتخاب رئیس جمهور به دور دوم کشیده می شود. انتظار می رود داده های رسمی شورای عالی انتخابات به زودی منتشر شود. اما در همین زمینه جزئیات بیشتری را بشنوید در گزارش اردشیر طیبی.
تنها 2 هفته دیگر رئیس جمهور رجب طیب اردوغان و رقیب اصلی او کمال کلیچدارقلو باید بار دیگر با هم رقابت کنند. نتیجه دور اول نشانه ای از دو قطبی عمیقی است که ترکیه در این بزنگاه مهم در آن قرار گرفته. اردوغان 2 دهه است که این کشور عضو ناتو را رهبری می کند و پیروزی او در انتخابات می تواند تأییدی بر راهبرد اقتدارگرایانه او تلقی شود. اما کمال کلیچدارقلو که ائتلافی از 6 حزب مخالف را رهبری می کند از حامیانش خواسته صبور باشند و حزب آقای اردوغان را به دخالت در شمارش و گزارش آرا متهم کرده است.
Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Herkes bunu görecek.
آقای کلیچدارقلو گفته است که در دور دوم اردوغان را شکست خواهد داد. از سوی دیگر اردوغان که از آنچه که از نظر سنجی‌های پیش از انتخابات برمی آمد بهتر عمل کرده با روحیه تر از همیشه و در قامت یک مبارز در جمع هوادارانش صحبت کرد.
Şimdiden 2.600.000 civarında fark attık.
آقای اردوغان مدعی شد که میلیون ها رأی از رقیب خود پیش است، اما از اعلام آشکار پیروزی خود امتناع کرد، در حالی که نتیجه شمارش آرا در عصر یک شنبه حاکی از پیشتازی آقای اردوغان با کسب بیش از 52% آرا بود. این رقم در ساعات ابتدایی روز دوشنبه که 98.31% آرا شمارش شده به زیر 50% کاهش یافت و به این ترتیب آقای اردوغان اکثریت لازم برای پیروزی در دور اول انتخابات را از دست داده است. آخرین نتایج شمارش آرا برای نامزدهای کرسی‌های پارلمان ترکیه نیز حاکی است که ائتلاف جمهور با مشارکت حزب عدالت و توسعه حزب آقای اردوغان 49.31% آرا را کسب کرده و ائتلاف ملت به رهبری کلیچدارقلو با 35.21% آرا در مقام دوم قرار دارد. بر اساس ارزیابی تلویزیون TRT World احتمال می‌رود حدود 90% از دارندگان حق رأی در داخل کشور پای صندوق‌ها حاضر شده باشند. بر اساس گزارش‌ها صف‌های طولانی و پر ازدحام در برابر تمامی حوزه‌های رأی‌گیری در 81 استان ترکیه تشکیل شد که مشابه آن در دوره‌های گذشته سابقه نداشته است. این انتخابات در سایه تورم فزاینده در ترکیه و پس از زلزله‌های ویرانگر بهمن ماه سال گذشته برگزار می‌شود. ناظران صحنه سیاست در ترکیه می‌گویند کشیده شدن انتخابات به دور دوم و 2 هفته تعلیق و بلا تکلیفی در این کشور می‌تواند بازارها را متلاطم‌تر از گذشته کند. فراتر از مرزهای ترکیه نیز بسیاری چشم به این انتخابات دوختند. از ولادیمیر پوتین متحد استراتژیک اردوغان در کاخ کرملین گرفته تا جو بایدن در کاخ سفید که روابطی آشفته با ترکیه اردوغان داشته است.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید در مورد انتخابات ترکیه. اما در ادامه موج اعدام‌ها در ایران روز دوشنبه دست کم 7 نفر دیگر در شهرهای بندرعباس، میناب و خرم‌آباد اعدام شدند و به این ترتیب شمار زندانیانی که از 8 اردیبهشت تا کنون در زندان‌های ایران اعدام شدند به دست کم 80 تن رسید. روز دوشنبه مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان از اعدام 5 نفر در زندان‌های بندرعباس و مینا به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر خبر داد. همزمان وبسایت هنگاو نیز از اعدام 2 نفر در زندان مرکزی خرم‌آباد در بامداد دوشنبه خبر داده است. نهادهای حقوق بشری بارها ضمن محکوم کردن مجازات اعدام در هر شرایطی هشدار دادند. جمهوری اسلامی همزمان با اعتراضات سیاسی و اجتماعی برای ایجاد رعب و وحشت اجرای اعدام‌ها را افزایش می‌دهد. همزمان با موج تازه اعدام‌ها در ایران روز دوشنبه خانواده‌های شماری از زندانیانی که با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شدند در مقابل ساختمان قوه قضاییه در تهران تجمع کردند. این خانواده‌ها که شمار زیادی از آنها زنان و کودکان بودند نوشته‌هایی از قبیل پدرم را آزاد کن اعدام نکنید در دست داشتند و شعار اعدام نکنید سر دادند. پیش از این نیز تجمعات مشابهی در برابر دفتر ارتباطات مردمی قوه قضاییه برگزار شده بود و برخی از آنها از جمله تجمع 19 دی ماه سال گذشته با یورش ماموران امنیتی برهم خورده بود. همزمان با سفر رئیس جمهور اوکراین به کشورهای اروپایی، نماینده ویژه چین در چارچوب تلاش‌های پکن برای پایان جنگ روسیه علیه اوکراین عازم کیف می‌شوند. به عقیده مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، شکست روسیه در جنگ به نفع چین است. بیشتر بشنویم از آن رئیسکایا.
در پی دیدار از ایتالیا، آلمان و فرانسه، رئیس جمهور اوکراین دوشنبه به بریتانیا سفر کرد. ولادیمیر زلنسکی میگوید هدف وی ترغیب متحدان غربی به تسریع تامین سلاح‌های مورد نیاز ارتش اوکراین برای آزادسازی مناطق اشغال شده، ادامه حمایت‌های مالی و ارائه تضمین‌های امنیتی است. طی سفر به آخن آلمان، رئیس جمهور اوکراین هنگام دریافت جایزه‌ای که به مردم اوکراین بابت ایفای نقش استثنایی در مبارزه برای آزادی و تقویت اتحاد اروپا اعطا شد، تأکید کرد تنها هدف و آرزوی کیف صلح پایدار است. اما به گفته ولادیمیر زلنسکی، صلح تنها زمانی امکان پذیر است که اوکراین و متحدانش در جنگ پیروز شوند.
Щоб залишити мир у спадщині, ми з вами завершуємо цю війну нашою спільною перемогою.
همزمان با سفر اروپایی رئیس جمهور اوکراین، فرستاده ویژه چین ماموریت خود را به عنوان میانجیگر برای پایان جنگ روسیه علیه اوکراین آغاز می‌کند. لی خوی سه‌شنبه از اوکراین و سپس از لهستان، فرانسه، آلمان و روسیه دیدار خواهد کرد. این دیپلمات که پیشتر سفیر چین در مسکو بود، بلندترین مقام چینی است که از ابتدای جنگ به اوکراین سفر می‌کند. توافق این دیدار حدود 3 هفته پیش طی نخستین گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور چین و اوکراین پس از آغاز جنگ حاصل شده بود. طی همین مدت رئیس جمهور چین بارها با همتای روس خود دیدار و تلفنی گفتگو کرد. شی جی پینگ و سایر مقامات چینی به رغم پافشاری بر ضرورت احترام گذاشتن به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی همه کشورها، هیچگاه روسیه را به دلیل تهاجم نظامی علیه اوکراین مورد انتقاد قرار ندادند. در طرح صلحی که پکن در 1 سالگی جنگ علنی کرد نیز بدون اینکه بین متجاوز و قربانی جنگ تمایز قائل شود، 2 طرف به کاهش تنش‌ها فراخوانده شدند. این طرح با استقبال روسیه، واکنش محتاطانه اوکراین و انتقاد آمریکا روبرو شد. الکساندر گابویوف، کارشناس مسائل بین المللی، میانجیگری چین را تلاش برای تأمین منافع خود توصیف میکند.
چین درک میکند که طرفین درگیر مصمم به ادامه جنگ هستند و هیچ یک تاکنون میلی به آتش بس و مصالحه نشان ندادند. همچنین پکن ضمن برخورداری از اهرم‌های فشار بر مسکو، بر کیف که به حمایت غرب و در رأس آن آمریکا متکی است، نمیتواند اعمال نفوذ کند. اما به رغم اینکه شرایط برای میانجیگری بین روسیه و اوکراین از جمله برای میانجیگری موفقیت‌آمیز چین فراهم نشده، پکن حرکت به این سو را آغاز کرده. و تنها دلیل آن تلاش برای رهایی از انتقادهای فراوان به دلیل حمایت مالی، تجاری و لفظی از روسیه است که بر همکاری‌های پکن و اروپا سایه می‌اندازد. طرح صلح چین بیانیه‌ای توخالی است. رایزنی‌های دیپلماتیک ظاهرسازی بیش نیست. اما پکن می‌خواهد صلح طلب دیده شود که اگر پس از ضد حمله ارتش اوکراین دریچه‌ای برای دیپلماسی باز شود، جایگاهی داشته باشد تا خود را میانجیگر جلوه دهد.
در حالی که در ماه‌های اخیر کشورهای غربی بارها به چین نسبت به ادامه حمایت‌های مالی و نظامی از روسیه هشدار داده بودند، در چند هفته گذشته اظهارات بیشتر مقامات غربی دچار تحول اساسی شده و امیدهای محتاطانه نسبت به میانجیگری پکن بیان می شود. هفته گذشته جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، با وان ای، دیپلمات ارشد چین، دیدار و گفتگو کرد. یکی از محورهای این مذاکرات جنگ روسیه علیه اوکراین بود. چینگانگ، وزیر خارجه چین که او نیز طی هفته گذشته به اروپا سفر کرده بود، تاکید کرد پکن خواهان یافتن راه حل سیاسی برای پایان این جنگ است و به ایفای نقش سازنده ادامه می دهد. همزمان فایننشل تایمز به نقل از نامه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشت چین به دنبال نظم جدید جهانی است. از این رو شکست روسیه برای پکن سود ژئوپلیتیک دارد. بر اساس این گزارش جوزف بورل در این حال تاکید کرده همکاری سازنده با چین به معنای قطع حمایت از اوکراین نیست و صرفاً به شرط امکان پذیر است که چین از نفوذ خود برای وادار کردن روسیه به پایان جنگ استفاده کند. به گزارش رویترز، دفتر روابط بین المللی اتحادیه اروپا طرح بازبینی روابط با پکن را در اختیار وزیران خارجه کشورهای عضو قرار داده که در آن همکاری، رقابت و مقابله به عنوان سه سناریوی احتمالی بررسی می شود و تأکید شده پیگیری هر یک از این سناریوها به گامهای پکن بستگی خواهد داشت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
یک روز پس از تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی، روز دوشنبه هم بازنشستگان شرکت مخابرات در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند. این تجمعات از جمله در شهرهای چون اهواز، مشهد، شهر کرد، بجنورد و خرم‌آباد برگزار شد و معترضان علیه مسئولان مخابرات و سهامداران حکومتی این شرکت شعار دادند. عمده‌ترین اعتراض این بازنشستگان به عدم تحقق وعده‌های قبلی مسئولان و پایمال شدن حقوق قانونی مستمری بگیران عنوان شده است. علی اکبر مهرابیان، وزیر نیرو، اعلام کرد به منظور صرفه‌جویی در مصرف برق، ساعات کاری ادارات از ابتدای خرداد ماه 6 صبح تا 1 بعد از ظهر خواهد بود. او پیش از این گفته بود هیئت دولت تصویب کرده است ساعت کاری جدید از 15 خرداد تا 15 شهریور اجرا شود. مجلس شورای اسلامی سال گذشته با لغو قانون تغییر ساعت تصویب کرد که دولت دیگر مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست. در ماه‌های اخیر تغییرات نامنظم ساعت کاری در مدارس و ادارات و همچنین بروز اختلال در سامانه‌های هوشمند که ساعتشان به طور خودکار تغییر می‌کند با انتقادهایی روبرو شده است. و احد جلیلیان، مدیر کل حفاظت محیط زیست کرمانشاه، وضعیت گرد و غبار اخیر در این استان را بحرانی خواند. این مقام زیست محیطی منشأ گرد و غبار اخیر را در کشور عراق دانست و پیش بینی کرد وضعیت بحرانی و انتشار توده گرد و خاک در شهرهای استان کرمانشاه در روزهای آینده ادامه پیدا می کند. دور جدید طوفان گرد و غبار در شهرهای کرمانشاه از روز شنبه آغاز شد و روز یک شنبه مدارس شهرهای کرمانشاه را به تعطیلی کشاند. پدیده ریزگردها و انتشار طوفان‌های گرد و غبار در سال‌های اخیر به یکی از معضلات جدی تبدیل شده و از جمله عوامل مهم آن را می‌توان به تغییرات اقلیمی و سوء مدیریت در حوزه‌های آب و تالاب‌ها اشاره کرد. و در خبری کوتاه، در حالی که قیمت بلیط هواپیما در پروازهای داخلی ایران از چندی پیش گران شده است، معاون سازمان هواپیمایی کشور گفت احتمالاً نرخ رسمی به زودی تغییر خواهد کرد. و در خبری کوتاهی دیگر، نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان از کشته شدن یک مقام پلیس و پایان گروگانگیری در خاش خبر داد. و به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.